بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا،
ساعت 11:30 شب. سلام، من مسعود ملک هستم و با همکارانم در رادیو فردا در 30 دقیقه آینده و در مجله خبری نیمه شب با شما خواهم بود تا مطالب و گزارش هایی را که برای این مجله خبری تهیه کرده ایم به آگاهی شما برسانم. پیش از پرداختن به گزارش ها و مطالب مجله خبری نیمه شب، همکارم امیر آرمین خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت را به اطلاع میرساند.
درود بر شنونده عزیز و گرامی. 46 کارگر معدن در قزاقستان بر اثر نشت گاز متان کشته شدند. این تازه ترین رویداد مرگبار در جمهوری قزاقستان است. بیش از 10,000 نفر در بوداپست دست به تظاهرات زدند. در سومین شب تظاهرات اعتراض‌آمیز مردم پایتخت مجارستان، جمعیتی بیش از 10,000 نفر در برابر پارلمان جمع شدند و خانه بر کناری نخست وزیر شدند. پلیس ضد شورش در پیرامون ساختمان حضوری گسترده دارد تا مانع از ورود جمعیت به داخل پارلمان شود. گروه 4 از محمود عباس و تلاش وی در ایجاد دولت وحدت ملی در سرزمین‌های فلسطینی پشتیبانی می‌کند. در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل اعلام کردند از تلاش رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی در برقراری صلح با اسرائیل و ایجاد دولت آشتی ملی پشتیبانی می‌کنند. دولت بوش کودتای تایلند را محکوم کرد و اعلام داشت هیچ توجیهی برای کودتا وجود ندارد. رهبر کودتای تایلند میگوید ظرف 2 هفته قدرت را به نخست وزیر بعدی تحویل می‌دهد. ژنرال سونتی بونیاراتگلین، رهبر کودتای روز سه‌شنبه علیه نخست وزیر تایلند، میگوید پادشاه کشور در کودتا دخالت نداشته و او به محض آنکه پارلمان تایلند نخست وزیر را تعیین کند، دموکراسی را به کشور باز می‌گرداند و قدرت را به رهبر کابینه بعدی تحویل خواهد داد. یک نویسنده ترک به اتهام توهین به آنچه ترک بودن نامیده شده محاکمه می‌شود. الیف شفق در صورتی که محکوم شود تا 3 سال زندان در انتظار اوست. خانم شفق نویسنده ترک در رمان حرامزادگان استانبول از کشتار ارمنی‌ها در دهه دوم قرن بیستم در ترکیه با عنوان نسل کشی یاد کرده است. ترکیه کشتار 1.5 میلیون ارمنی توسط ترک‌ها در جریان جنگ جهانی اول در آن کشور را انکار می‌کند و هر نویسنده‌ای از آن به عنوان نسل کشی یاد کند محاکمه و زندانی می‌شود. 3 سرباز آمریکایی در عراق کشته شدند. فرمانده ارتش آمریکا در عراق روز چهارشنبه از مرگ 3 سرباز آمریکایی خبر داد. 2 سرباز بر اثر حمله شورشیان کشته شدند و سرباز سوم بر اثر مبادله آتش در شمال بغداد زخمی شد و اندکی بعد درگذشت. ژنرال جان ابیزید، فرمانده کل نیروهای آمریکایی در منطقه، میگوید احتمال دارد ارتش درخواست اعزام سربازان بیشتری به عراق را بکند تا بتوان وضعیت جاری را کنترل کرد. و 34 جنگجوی طالبان در درگیری‌های روز چهارشنبه افغانستان کشته شدند. یک پلیس افغان نیز در درگیری‌ها جان داد. مرکز درگیری‌ها بیشتر در استان‌های مرکزی و جنوبی افغانستان بوده است. پلیس می‌گوید جسد 7 تن از افراد طالبان در صحنه درگیری در هلمند بر جای مانده است.
با سپاس از امیر آرمین که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی رساند. اما اشاره‌ای می‌کنیم به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهیم شنید. گزارش هایی میشنویم از کاخ سفید و گزارش هایی در باره واکنش ها در باره سخنان رؤسای جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا.
داستان حرف منو باور نمیکنه، میگه خب شما زیر فرمان یک کسایی هستیم که به شما دستور میده این کارا بکنید.
گفتگویی داریم با همسر یک معترض که در زندان به سر می‌برد. گزارشی خواهیم شنید درباره تظاهرات اخیر در مجارستان.
نمی خواهم بمیرم. با کی باید گفت؟ کجا باید صدا سرداد؟ در زیر کدامین آسمان؟ روی کدامین کوه؟ که در ذرات هستی رفت.
قطع شعری میشنویم از شاعر زنده یاد فریدون مشیری با صدای شاعر. همچنین طبق معمول هر شب روز شماره تاریخ. روز چهارشنبه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از نیویورک به واشنگتن بازگشت. اما پیش از بازگشت به کاخ سفید، آقای بوش با تعدادی از سران کشورهای جهان در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. با توجه به اهمیت منطقه خاورمیانه در تلاش‌های دیپلماتیک جاری جهانی، دیدار و گفتگوی پرزیدنت بوش با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در نیویورک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. پریچهره فرزام گزارش می‌دهد.
کاخ سفید می‌گوید ما کاملاً درباره شرایطی که باید فراهم باشد تا بتوان با ایرانی‌ها در جلسه‌ای به گفتگو نشست صحبت کرده‌ایم. آن شرایط این است که غنی‌سازی اورانیوم و فناوری‌های هسته‌ای و کلیه فعالیت‌های مربوط به آن متوقف شود. تونی استو سخنگوی کاخ سفید که در هواپیمای ویژه رئیس جمهوری در راه بازگشت از نیویورک به واشنگتن سخن میگفت، به این پرسش که آیا رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی آقای احمدی نژاد را در سه‌شنبه شب دیده است، پاسخ داد نه. یکی از خبرنگاران از وی پرسید رئیس جمهوری آمریکا به وضوح در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد کوشش کرد که رژیم را کنار گذارده و با مردم ایران سخن بگوید و به طور کلی بیشتر با مردم خاورمیانه. آیا کاخ سفید هیچ کار دیگری را برای رساندن این پیام انجام خواهد داد؟ سخنگوی کاخ سفید پاسخ داد که رئیس جمهوری در فرصت‌های گوناگون مستقیماً با مردم ایران حرف زده و باز هم حرف خواهد زد. وی گفت این مهم است که بین دولت و رفتارهای دولت با مردم ایران تفاوت گذارد، مردمی که جهانبین هستند و سنت‌های فرهنگی غنی به همراه تاریخ خود دارند. از سخنگوی کاخ سفید پرسیده شد آیا رئیس جمهوری یا کاخ سفید هیچ عکس‌العملی به ادعاهایی که آقای احمدی نژاد در این باره که آمریکا قدرت زیادی در سازمان ملل متحد دارد از خود نشان داده است، تونی استون پاسخ داد نه. سخنگوی کاخ سفید باز هم تاکید کرد که در رابطه با مسئله اتمی ایران، آمریکا با متحدان خود همراهی و همکاری می‌کند.
پریچهره فرزام گزارش می‌داد. سخنان جورج بوش و رئیس جمهوری اسلامی ایران محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رابطه با مسائل ایران عکس‌العمل‌های در کالیفرنیا به همراه داشته است. در حالی که بهروز سور اسرافیل روزنامه نگار ساکن لس آنجلس معتقد است هیچ گونه تغییری در اوضاع کنونی جهان در نتیجه این دو سخنرانی به وجود نخواهد آمد، دکتر عباس میلانی رئیس بخش مطالعات فارسی دانشگاه استنفورد آن را گامی مؤثر در ایجاد همکاری و مذاکره در آینده دو کشور می‌بیند. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور آمریکا در نطق دیروز خود در مجمع عمومی، ضمن آنکه حاکمان ایران را به محروم ساختن مردم از آزادی و استفاده از منابع کشور برای تأمین هزینه عملیات تروریستی و دامن زدن به افراط‌گرایی و پیگیری سلاح‌های هسته‌ای متهم کرد، از راه حل دیپلماتیک برای رفع این بحران سخن به میان آورد و هیچ اشاره‌ای به تحریم علیه جمهوری اسلامی نکرد. بهروز سور اسرافیل روزنامه نگار ساکن لس آنجلس سخنرانی پرزیدنت بوش را در مجموع سخنانی منطقی و نشانگر آرزوهایی خواند که او و دولت آمریکا در مورد خاورمیانه و به ویژه ایران دارند و مورد خطاب قرار دادن ملت ایران توسط آقای بوش را از نقاط برجسته این سخنرانی دانست.
حرفا بسیار خوب بود، منتها در حد آرزوها بود به نظر من و هیچ پیشنهاد تازه‌ای یا ابتکار تازه‌ای در اونها نمی‌بینم. امروز شما دارید می‌بینید که در شورای امنیت قطعنامه صادر میکنه، چیزی از یک دولتی میخواهد و اون دولت انجام نمیدهد و بعد دولت های عضو شورای امنیت میان و میگن که حالا دوباره بریم مذاکره بکنیم. پس جدی نیست این سیستم. حرف های رئیس جمهور امریکا منطقی و متمدنانه بود. حرف های رئیس جمهور ایران آقای احمدی نژاد من رو یاد تابلوهای سورئالیست انداخت، یعنی تابلوهایی که در اونها هیچ چیز منطقی نیست. با مشخصاتی که ما از این آقا میشناسیم و از این رژیم میشناسیم، نشستن و در شورای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد کردن که جهان باید بر اساس عدالت و مهرورزی و صلح و نمیدونم اینها بگردد و شورای امنیت و مخصوصا شورای امنیت و سازمان ملل متحد جای مناسبی نیست برای این حرفا و باید اصلاح بشه به ترتیبی که ایشون سرمشقش رو دادن، من رو بیشتر متوجه این کرد که حق داره ایشون. این جوامع بین‌المللی تبدیل به تئاتری شده برای نمایش‌های مخیل‌العقول ایشون. در هر صورت امروز روز جالبی بود که وقت ما بسیار تلف شد در شنیدن حرف‌هایی که در حقیقت کمکی به تغییر اوضاع جهان نمی‌کند.
آقای محمود احمدی نژاد ضمن دفاع از برنامه هسته‌ای کشورش، آمریکا و بریتانیا را به بهره برداری از سازمان ملل برای تأمین اهداف خود متهم کرد. اما دکتر عباس میلانی، رئیس بخش فارسی دانشگاه استنفورد در شمال کالیفرنیا، این گفته ای رئیس جمهور ایران را به پرسش می‌گیرد.
نظر من نکته شگفت‌انگیزش این بود که ایرادی که آقای احمدی نژاد بر سازمان ملل می‌گرفتن و برش تأکید فراوان داشتن، دقیقاً ایرادی است که متوجه خود رژیم ایران است. یعنی آقای احمدی نژاد سازمان ملل رو به این خاطر مورد حمله قرار میدونن که یک اقلیتی به ناحق حق حاکمیت رو برای خودشون به انحصار گرفتن و نظر و رأی خودشون رو بر بقیه مردم تحمیل میکنن. این از زبان رئیس جمهور رژیمی که تمام ساخت و کارش، بنیاد فلسفیش بر نابرابری مردم هست و این اصل است که روحانیون حق انحصاری قدرت دارن و مردم گلو تاون.
آقای دکتر میلانی در پاسخ به این سوال که آیا احمدی نژاد به دنبال ایجاد شکاف میان کشورهای آمریکا و انگلستان از یک سو و فرانسه، روسیه و چین از سوی دیگر است، معتقد است که این ابزاری است که آقای احمدی نژاد آن را از مدت‌ها پیش به کار گرفته است و آن را از هدف‌های اصلی جمهوری اسلامی می‌خواند.
از یک طرف آقای خاتمی میاد و چهره صلح‌آمیز و چهره معنوی سعی میکنه از اسلام ارائه بده، و چند روز بعد آقای احمدی نژاد میاد و زبان تند ضد سلطه جهانی غرب رو ازش استفاده میکنه، یعنی هم سوی رادیکالیسم اسلامی رو سعی میکنن حفظ بکنن، هم با نشون دادن چهره مسالم افرامیز و سرخ دوستانه تری سعی میکنن که دقیقا همونطور که فرمودی چکاف بین اروپا و آمریکا بندازن، چکاف بین چین و غرب بندازن، به چین و روسیه فرصت بدن که ادعا بکنن که راه حل مسالم افرامیزه و صحبتهایی که کردن حداقل نتیجه که تا به حال داشته اینه که فرانسه امروز اعلام کرده که فعلا با مسئله تحریم اقتصادی همسویی ندارد.
در پایان دکتر میلانی نتیجه این دو سخنرانی را بیش از هر چیز گامی در جهت کنار آمدن دو کشور آمریکا و ایران با یکدیگر به حساب می آورد.
به گمان من امروز امکان همکاری و مذاکره بین این دو بیشتر از قبل از این سخنرانی.
واکنش‌هایی را شنیدید در باره سخنان رئیس جمهوری آمریکا و رئیس جمهوری اسلامی در رابطه با مسائل ایران. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌داد.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
فضائل عزیزان، شهروند اردبیلی که روز دوشنبه در مقابل ساختمان استانداری اردبیل در اعتراض به مرگ مشکوک زندانیان سیاسی اکبر محمدی و ولی الله فیض مهدوی همراه همسرش دست به حرکت اعتراضی زد، همچنان در بازداشت نیروهای امنیتی اطلاعاتی به سر می‌برد و به گفته همسر وی، آقای عزیزان در پی دستگیری دست به اعتصاب قضا زده است. روز چهارشنبه تلاش کبرا قربانزاده برای ملاقات با همسرش فضائل عزیزان بیفایده ماند. در گفتگو با رادیو فردا خانم قربانزاده جزئیاتی را در باره بازجوییش توسط دادستانی استان اردبیل در روز چهارشنبه شرح می دهد.
من رفتم از زندان خبر بگیرم، لیست زندان رو دیدم اسم آقای عزیزان نیست. من ناراحت شدم، رفتم جلو احتلال، گفتم شما چه میگید شوهرتون تو زندانه، چرا به من دروغ میگید، شوهر من تو زندان نیست. به من گفتن پشت زندان مرکزی احتلال هم زندان داره. رفتم اونجا در زدم، یا آقای در باز کرد، گفتم آقای عزیزان اینجا هستن، گفت بله از دیروز آوردن تو سلول انفرادیه. بعد به من گفتم آقای دادستان با شما کار داره، باید برید پیش آقای دادستان. منم گفتم چه کار داره، گفتن نمیدونه. وقت رفتم پیش آقای دادستان، آقای دادستان به من گفت که شما باید با من حرف بزنید تا من به شوهر شما کمک کنم از زندان در بیارم. گفتم چه کمکی؟ گفت با کیا رفت آمد میکنه، کیا؟ گفتم این پلاکارد رو بردار، برو دلو استاندار این کارو بکن. من گفتم هیچ کس به ما نگفته، ما با هیچ کس رفت آمد نداریم، هیچ کس به ما نگفته، ما از اینترنت خبر میگیریم. گفتم ما دیگه وقتی اینترنت همه خبر رو پخش میکنه، چی به ما دستور میده این کارو بکنیم؟ عقیده خودمون بود رفتیم دلو استانداره، عقیده آقای عزیزا، من هر دوتای تصمیم گرفتیم بریم عقیدمون رو بگیم، حرف دلمون رو بزنیم، اعتراض خودمون رو اعلام کنیم. دادستان حرف من رو باور نمی کنه، میگه خب شما زیر فرمان یک کسایی هستیم که به شما دستور میده این کار رو بکنید، اگه شما نگین من شوهرتون رو به شدت آزار اذیت میکنم. به من گفت مطمئن باش اینقدر آقای عزیزان اذیت میکنم تا خودش همه چیز رو بگه.
خانم عزیزان، اسم دادستان، اسم این شخصی که با شما ملاقات کرد چی بود؟
آقای ارجنجه. قبلها یه آقایی بود به نام آقای رد، من امروز دیدم این آقا عوض شده. آقای عزیزان الان چند بار یه پشت سر هم زیر این مسئله میره زندان. قبلها آقای ربیعی بود، دادستان خوبی بود، میفهمید همه زندانه سیاسی رو درک میکرد، ولی متاسفانه این آقای ارجنجه نه سیاسی میفهمه، یه آدمیش نبود.
خانم عزیزان، از چند روز پیش که آقای فضائل عزیزان رو دستگیر کردند و دست به اعتصاب قضا زدن، شما هنوز موفق به ملاقات با ایشون نشدید؟
نه نه خیر.
آیا هیچ وقت درخواست ملاقات با همسرتون رو کردید؟
امروز گفتم اجازه بدید من با همسرم، اگه حضوری هم نباشه خب تلفنی حرف بزنم ببینم حالش چطوره. دیگه این سه روز اصلا به من نشون نمیدن، داشت هم به من نمیگرد. در من هم امروز از آقای دادستان تقاضای یه ملاقات حضوری کردم، گفت نمیشه، اصلا شما هر دوتا را به هم نشون نمیدیم. به من گفت شما هر دوتا خطرناکیم، به خدا اینم به من گفت.
کبرا قربانزاده همسر فضائل عزیزان بود که در اعتراض به مرگ زندانیان سیاسی اکبر محمدی و ولی الله فیض مهدوی در بازداشت نیروهای امنیتی اطلاعاتی استان اردبیل به سر می‌برد.
حقوق بشر و دموکراسی، برنامه هفتگی رادیو فردا، یکشنبه ها ساعت 9 بعد از ظهر و دوشنبه ها ساعت 1 بامداد.
بوداپست پایتخت مجارستان همچنان متشنج است. در دومین شب تظاهرات ضد دولتی درگیری میان پلیس ضد شورش و تظاهر کنندگان دست کم 50 زخمی بر جای گذاشت. تظاهر کنندگان خواهان استعفای نخست وزیر مجارستان هستند که پیشتر اعتراف کرده بود دولتش در مورد وضعیت اقتصادی کشور به مردم دروغ گفته است. شرح بیشتر را در گزارش تارا عاطفی می شنویم.
به رغم تقویت نیروها، پلیس ضد شورش مجارستان در ممانعت از گسترش خشونت در بوداپست توفیق چندانی نداشته. شب گذشته درگیری‌ها در اطراف ساختمان تلویزیون دولتی مجارستان ادامه یافت. در دومین شب اعتراض‌ها، تظاهرکنندگان خشمگین به زد و خورد در نزدیکی مقر حزب سوسیالیست مجارستان حزب حاکم پرداختند. پلیس ضد شورش با استفاده از گاز اشک‌آور و آب به همراه پلیس‌های سوار بر اسب سعی در متفرق کردن جمعیتی داشتند که اغلب آنها را جوانان تشکیل می‌دادند. معترضان شعار می‌دادند و چیزهایی به سمت پلیس پرت می‌کردند. یک اتومبیل پلیس دچار حریق شد و چندین سطل زباله نیز به آتش کشیده شد. تظاهرکنندگان مجار خواهان استعفای فرانک گیورکسانی نخست وزیر سوسیالیست این کشورند. آقای گیورکسانی چندی پیش اعتراف کرده بود که برای برنده شدن در انتخابات ماه آوریل به مردم در مورد وضعیت اقتصادی کشور دروغ گفته بوده. برخی از معترضان شرایط حاضر را با انقلاب نارنجی اوکراین و انقلاب 1956 مجارستان مقایسه می کنند. اما فرانک گیورکسانی نخست وزیر مجارستان چنین چیزی را قبول ندارد و خشونت های تظاهر کنندگان را محکوم کرده است.
Just
فقط به این دلیل که 2-3 هزار نفر نمیفهمند که چه میتوانند بکنند و چه نباید بکنند اساس و دلیل درستی برای برهم زدن آرامش صلح کشور نیست.
نخست وزیر مجارستان همچنین به خبرنگاران در بوداپست گفت که استعفا نمیدهد و قصد دارد به کار خود ادامه دهد.
من میدانم که تعدیل های مالی و اصلاحات بسیار دشوار است و برای مردم سخت است، اما این یگانه راه برای مجارستان است.
بر اساس نظرسنجی که اخیراً صورت گرفته 43% مردم مجارستان خواهان استعفای نخست وزیرند، اما کمی بیش از 47% مردم میگویند که وی نباید استعفا دهد، زیرا به زعم آنها همه سیاستمداران دروغ میگویند. آقای گیورکسانی هنوز از حمایت حزب سوسیالیست مجارستان برخوردار است، اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که با تظاهرات و اعتراض‌های جاری ممکن است که او قادر نباشد دوره نخست وزیریش را به پایان ببرد. تظاهرکنندگانی که در مقابل ساختمان پارلمان گرد آمده بودند در وسط میدان تابوتی را که در پارچه سیاه پیچیده بود گذاشته بودند و گردآگرد این تابوت تصاویر فرانک گیورکسانی نخست وزیر بود. بر روی پلاکاردی نوشته شده بود: ما دولت گیورکسانی را دفن می‌کنیم و رستاخیزی هم برای او وجود ندارد.
گزارشی بود از ناآرامی‌ها و تظاهرات در بوداپست پایتخت مجارستان. گزارش تارا عاطفی را می‌شنیدید.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
امروز پنج شنبه 30 شهریور 1385 خورشیدی است. 6 سال پیش در چنین روزی شاعر مطرح زمانه ما فریدون مشیری درگذشت. اگر فریدون مشیری امروز همچنان در میان ما می بود، سالروز 80 سالگی خود را جشن می گرفت. به مناسبت سالروز تولد این شاعر بزرگ روزگار ما و به یاد او، قطع شعری از او با عنوان نمیخواهم بمیرم را با صدای شاعر پخش میکنیم. شاعر این قطعه را سه سال پیش از درگذشتش در دانشگاه کلن برای دوستدارانش قرائت کرد. با تشکر از همکارمان شهرام میریان که آن را در اختیار ما گذاشت.
بعضی شعرها درد یه عده خاص هست، ولی بعضی شعرها درد همه مردم، حتی همه بشریت هست. وقتی با همه رنجها و سختیها زندگی شیرین دوست داشتنیست و کسی نمیخواد از این جهان بره، لاجرم نمیخواهم بمیرم، میتونه درد یا احساس مشترک همه مردم باشه. نمیخواهم بمیرم، با که باید گفت؟ کجا باید صدا سر داد؟ در زیر کدامین آسمان؟ روی کدامین کوه که در ذرات هستی ره برد طوفان این اندوه؟ که از افلاک عالم بگذرد پژواک این فریاد؟ کجا باید صدا سر داد؟ خدا دور است، زمین کر، آسمان کور است. نمیخواهم بمیرم، با که باید گفت؟ اگر زشت و اگر زیبا، اگر دون و اگر والا، من این دنیای فانی را هزاران بار از آن دنیای باقی دوستر دارم. به دوشم گرچه بار غم توان فرساست، وجودم گرچه گردآلود سختی هاست، نمیخواهم از اینجا دست بردارم. تنم در تار و پود عشق انسانهای خوب نازنین بسته است، دلم با صد هزاران رشته با این خلق، با این مهر، با این ماه، با این خاک، با این آب پیوسته است. مراد از زنده ماندن امتداد خورد و خوابم نیست، توان دیدن دنیای ره گم کرده در رنج و عذابم نیست، هوای همنشینی با گل و ساز و شرابم نیست. جهان بیمار و رنجور است، دو روزی را که بر بالین این بیمار باید زیست، اگر دردی ز جانش بر ندارم ناجوان مردیست. نمیخواهم بمیرم تا محبت را به انسانها بیاموزم، بمانم تا عدالت را برافرازم بیافروزم، خرد را، مهر را تا جاودان بر تخت بنشانم، به پیش پای فرداهای بهتر گل برافشانم. چه فردایی، چه دنیایی، جهان سرشار از عشق و گل و موسیقی و نور است. نمیخواهم بمیرم، ای خدا، ای آسمان، ای شب، نمیخواهم، 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 مگر زور است.
یاد فریدون مشیری هرگز نخواهد مرد. امروز پنج شنبه سیوم شهریور ماه 1385 خورشیدی است، برابر با 21 سپتامبر 2006 میلادی. به تقویم تاریخ گوش میکنیم.
امروز در تاریخ، ۲۱ سپتامبر 1942،
در این روز به دستور مقامات دولت نازی آلمان که فرانسه را در اشغال خود داشتند، 116 نفر از آزادی خواهان فرانسوی در پاریس تیرباران شدند.
۲۱ سپتامبر 1949،
در این روز رهبران حزب کمونیست چین به دنبال پیروزی نام کشور چین را به کشور خلق چین تبدیل کردند. در این روز نظام حکومتی آلمان فدرال در غرب آلمان که در اشغال نیروهای آمریکا، بریتانیا و فرانسه بود به وجود آمد.
21 سپتامبر 1954،
در این روز زیر دریایی اتمی آمریکا به نام ناتیلوس به آب انداخته شد.
21 سپتامبر 1957،
در این روز اولاف پنجم پادشاه نروژ شد.
21 سپتامبر 1964،
در این روز جزیره مالت از تحت الحمایگی بریتانیا خارج شد و دولت مستقل مالت به وجود آمد.
21 سپتامبر 1981،
در این روز بلیتس مستعمره بریتانیا مستقل شد. در این روز نخستین زن به نام ساندرا دی اوکانر به عضویت دیوان عالی کشور آمریکا منصوب شد.
21 سپتامبر 1985،
در این روز مایکل اسپینکس با شکست دادن هولمز به مقام قهرمانی بوکس سنگین وزن جهان دست یافت.
21 سپتامبر 1991،
و در این روز ارمنستان که از سرزمین‌های وابسته به اتحاد جماهیر شوروی بود مستقل شد.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی میاندازیم به سرخط مهمترین خبرها. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد. 46 کارگر معدن در قزاقستان بر اثر نشت گاز کشته شدند. بیش از 10,000 نفر در بوداپست دست به تظاهرات زدند. گروه 4 از محمود عباس و تلاش وی در ایجاد دولت وحدت ملی در سرزمین‌های فلسطینی پشتیبانی می‌کند و دولت بوش کودتای تایلند را محکوم کرد.